رشد میکنه و بعد از مدتی که این برگ‌ها رشد کرد به صورت طبیعی شروع میکنه به ریختن که اصلا جای نگرانی نیست. وقتی این برگ‌ها رو میده زیبایی این گیاه دو برابر میشه تقریبا. به خاطر همین تولید کنندگان بهش میگن گیاه جون من برگ بده. بعد از توضیحاتی که راجع به شکل ظاهری این گیاه بهتون دادم بریم سراغ روش نگهداریش. روش نگهداریش هم آسونه. اول از خاک شروع میکنیم. خاک مناسب برای افوربیای تیروکالید ترکیبی از خاک برگ و خاک کاکتوس مناسبه، اما دقت بکنید موقعی که میخواید این گیاه رو در گلدون بکارید حتما اصول زهکشی رو با استفاده از پوکه معدنی به دقت رعایت بکنید که بعد از هر بار آبیاری آبهای اضافی از قسمت انتهایی این گلدون خارج بشه که باعث پوسیدگی ریشه و ساقه گیاه نشه. نکته بعدی نور مورد نیاز این گیاه هست. جایی که این گیاه رو میخواید ازش نگهداری بکنید بهتره در کنار پنجره یا پشت پنجره ای باشه که نور آفتاب به صورت غیر مستقیم از این پنجره به گیاه بتابه. البته نور سوزاننده نباشه، اینو دقت بکنید. این محیط برای این گیاه مناسبه. توصیه من به شما اینه که گاهی وقتا سعی بکنید پنجره اتاق یا محل کارتون رو حتی باز بذارید، هوا در جریان باشه و یک هوایی به این گیاه بخوره. روش آبیاریش هم با توجه به دما هست. دمای ایدئال برای نگهداری گیاه افوربیای تیروکالی بین 20 تا 35 درجه دمای ایدئال و مناسبیه. با توجه به این دما من توصیه میکنم که در تابستون آبیاریش هر 5 الی 6 روز یک بار باشه و در فصل زمستون که ریشه گیاه خوابه و هوا خنک‌تره آبیاری هر 8 الی 9 روز یک بار. هر بار که آبیاری میکنید سعی کنید گیاه رو غرق در آب نکنید، طوری آبیاری بکنید که فقط خاک گیاه کاملا مرطوب بشه. این گیاه به کم آبی مقاومه به خاطر اینکه درون ساقه های خودش آب ذخیره میکنه، اما بسیاری از دانشمندان در کشورهای دیگه به ویژه آمریکا اعلام کردن که از این گیاه میشه در تولید نفت و بنزین هم استفاده کرد. و یک خواص دیگه ای که این گیاه داره به صورت طبیعی یک آفتکش طبیعی هست. اگر در منزلتون تعداد زیادی گیاه دارید من توصیه میکنم این گیاه رو در بین اونا ازش نگهداری بکنید، برای اینکه علاوه بر اینکه این گیاه خودش اصلا به هیچ وجه آفت نمیگیره، با ترشح شیره سفید رنگ و خاصی که از خودش میکنه باعث میشه که آفتهای دیگه به گلدونهایی که در کنارشون هستن هم حمله نکنه و میتونه سلامتی گلدونهای کناری خودش هم تضمین بکنه. امیدوارم این گیاهی رو که امروز بهتون معرفی کردم علاقمند بشید، تهیه بکنید، در منزل یا محل کارتون نگهداری بکنید و ازش انرژی مثبت بگیرید. خدا نگهدار.
خب اینم از بخش گل دوست ما. پس شما هم اگه علاقمند هستید در مورد گل و گیاهان اطلاعات بیشتری رو بگیرید حتما در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو کنید، در بخش استوری سوالتون رو مطرح بکنید از آقای مهندس میرزایی. خب با توجه به اینکه از شما پرسیدیم که به نظر شما افزایش نبود ثبات قیمت مواد پروتئین لبنی چند درصد به تولید کننده مربوط میشه و چرا، به 3036-37 برای ما ارسال بفرمایید. یکی از دوستان 0913-54-84 گفتن مقصر وزارت جهاد کشاورزی به خاطر قیمت بالای نهاده های دامی و هزینه زیاد دامدار. خب من در مورد این مطلبی که دوست عزیزی گفتن یه نکته رو بگم که آقای دکتر خواوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سرپرست وزارت صمت خواستار انتقال تمام موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهادهای دامی شامل ذرت، جو، کنجالس و یا دانه‌های روغنی وارداتی به وزارت جهاد کشاورزی، این 26 تیر ماه این اتفاق افتاد. حالا یه نکته جالب‌تر این که همیشه مقصر حالا بخش جاده کشاورزی رو ما میدونیم به جهت افزایش قیمت بالای نهاده ها. آقای حاجی زاده دبیر اتحادی وارد کننده های نهاده های دام و طیور ایران گفته بانک مرکزی در شرایط جاری نه تنها از تخصیص ارز خودداری میکنه، بلکه با صدور بخشنامه به بانک ها مبنی بر عدم صدور تاییدیه ثبت سفارش کالاهای در صف تأمین و تخصیص ارز برای خروج درصدی نهاده های دامی از گمرکات نیز ممانعت ایجاد کرده. در حال حاضر حدود 1.5 میلیون تن جو و ذرت رسوبی در بندرها وجود داره. اینم خبر 27 تیر ماه ما هست که مهر این خبر رو داده. از سوی دیگر آقای علیرضا عطای نژاد معاون بهبود تولیدات دامی جاده کشاورزی در مازندران گفته بخشی از نهاده ها دولتی نیست و با قیمت های بالایی به دست مرغدار میرسه که در این زمینه اگه تولید کنندگان متضرر بشن اساس تولید زیر سوال میره و مجبور میشه در جوجه ریزی تجدید نظر کنه. پس ملاحظه بفرمایید که چه عواملی دست به دست هم میده تا هزینه تولید بره بالا و اون وقت ما مصرف کننده هم این وسط متضرر بشیم، تولید کننده هم متضرر بشه و خیلی عوامل دیگری تو این زمینه دخیله. ممنون که برنامه مدیریت نوین رو گوش میکنید. 7:36 دقیقه همچنان با شما هستیم و تشکر از همه اونهایی که در فضای مجازی با نشانی مدیریت نوین فارسی یا انگلیسی که جستجو کنید ما رو به جمع ما اضافه میشد و ما رو دنبال میکنه. از همه شما متشکرم و بریم به بخش اخبار کشاورزی با اجرای همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی. سلام بر شما خانم مهدوی. الو خانم مهدوی سلام. فکر کنم ارتباطمون قطع شده. خب با ما باشید همچنان با برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. بله همطوری که سوال کردیم که به نظر شما آیا تولید کننده مقصر افزایش قیمت مواد پروتئین لبنی هست یا چند درصد تولید کننده میتونه مقصر باشه که دوستان با شماره 913-0413 گفته الان تمام فشار روی دامداراست که با موجود زنده کارداران نمیتونن بدون کمکاری رسیدگی کنن با بیشترین کیفیت و هر قیمت در آخر هم محصولش رو هم به خاطر اینکه نمیتونه انبار کنه مجبور به اینه که به هر قیمت شده بفروشه. پس هر مشکلیه در صنایع تبدیلی چه قیمت چه کیفیت به این بخش برمیگرده. خب اینم نظر دوست عزیزمون آقای مبارکه هست که نظرشون اینجوری دادن که فشار بیشتر روی دامدارا هست. خب اینم بله درسته، چون دامدار وقتی تولید میکنه که شارژ تولید میکنه سیلو یا انبار یا سردخونه‌ای نداره برای نگهداری محصولش تا به بازار عرضه بشه، به سرعت بایستی به بازار عرضه کنه. از یه طرف ممکنه وارد بشه جنس در همون زمان و قیمتش رو بیاره پایین و ضرر کنه و از طرف دیگر هم ممکنه اگر نتونه به بازار عرضه کنه جنسش از بین بره. اما بخش اخبار کشاورزی با اجرای همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی. سلام بر شما خانم مهدوی.
سلام
متشکرم. شما چطوری؟
دوستان
عصر شما بخیر. در خدمتیم.
آقای فهیمه بود یه خبر در مورد این کشتی های چینی که در واقع توی سالهای اخیر خیلی بحثش داغ بوده.
بله.
که در واقع توی آفای جنوب حضور دارن و با سید فرال در واقع دارن آسیب میزنن به ذخایر
که جارو بعد... جارو میکنن کلن کف دریا.
بله بعد در واقع دولت اومد تکلیف کرد سازمان شیلات و نهادهای دیگه که اینا در واقع کشتی ها چینی نیستن و همشون در واقع پرچم ایران رو دارن و حالا کارشناسا و فعالای در واقع خصوصی اومدن عنوان کردن که اصلا بحث ما این نیستش که اینا پرچم چین دارن یا پرچم ایران دارن، بحث اینه که اینا دارن دریای جنوب رو کاملا جارو میکنن.
آخه اینا اصلا قرار بود در حد فاصل دریای عمان و دریای خلیج فارس بیان اونجا ماهیگیری کنن و صیادی کنن، نه اینکه بیان تو میگن شبانه میان تو آبهای خلیج فارس.
بله قرار فانوس ماهی فید کنن. بعد الان
کارشناسا میگن چون البته آقای خون میرزایی فکر کنم آره آقای خون میرزایی به رئیس سازمان شیلات همین که اومدند و این رو لغو کردن ظاهرا نمیدونم باز ادامه داره
الان دوباره بحثش در واقع داغ شده. بعد من که امروز با یکی از این در واقع کارشناسا صحبت میکردم میگفتش که اینا اومدن کشتی ها یا در واقع به اسم شرکت‌های ایرانی در اومدن یا قرارداد مشارکتی بستن یا اجاره به شرط تملیکن. همشون هم در واقع پرچم ایران رو دارن، یعنی پرچم کشورهای دیگر رو ندارن. ولی بحث اینه که تنها کاری که اونجا انجام نمیدن اینه که فانوس ماهی سید نمی‌کنن و ماهی‌های تجاری رو دارن سید می‌کنن، مثلا میش ماهی‌ها رو همه دارن سید می‌کنن
که قرار بود 80% سید چیز باشه، همونی که فرمودید 20% غیره باشه، ولی اینا مثل برعکس شده، حالا 80-20ش برعکس شده.
آره اینه که جالب اینه که میگفتن اینا چون حالا پرچم ایران هم میگفتن دارن سوخت یارانه‌ای هم میگیرن، یعنی یه رانت دیگه هم اضافه شده.
عجب. خب خبر دیگه دارید؟
بله یه خبر هم دارم در مورد در واقع از فاو که دفتر نمایندگی فاو توی در واقع ایران امروز اعلام کرده بود که سازمان ملل متحد درباره افزایش گرسنگی توی جهان هشدار داده و گفته که اگر این روندی که الان داریم طی میکنیم در واقع ادامه پیدا کنه تا سال 2030 تعداد گرسنگان در واقع در جهان از 840 میلیون نفر فراتر میره. الان این رقم 690 میلیون نفر هستش. و در واقع هم که اعلام کرده بود که توی ایران درصد شیوع سوی تغذیه کم شده و بین سالهای 83 تا 85 درصد در واقع جمعیتی که دچار سوی تغذیه بودن تو کشور ما 52% بودن که بین سالهای 96 تا 98 کاهش پیدا کرده رسیده به 4.7%. اما تعداد افراد خالصی که از سوء تغذیه رنج میبرن طی همین دوره زمانی از 3.6 میلیون نفر افزایش پیدا کرده به 3.9 میلیون نفر.
بله عجب. بسیار خبر دیگه هم داریم؟
همین دوتا بود.
همینا بود. متشکرم از شما خانم مهدوی. با شما خداحافظی میکنیم تا فردا. از شما بخیر. خدا نگهدار. ساعت 7:42 با شما هستیم با برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. خیلی ممنون که ما رو میشنوید و ممنونم از اونایی که در فضای مجازی هم ما رو دنبال میکنن، چون در خارج از برنامه ما در طول شبانه روز همکار خوب من اونجا با شما خواهند بود. اگر قراره در مورد گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی سوالی داشته باشید، در بخش استوری مدیریت نوین در فضای مجازی جناب آقای مرتضی میرزایی پاسخگوی شما خواهند بود. اما اگر دوست دارید مزرعی داشته باشید که براتون پولساز باشه، این بخش رو گوش کنید. مزرعی پولساز.
مزرعی پولساز. پرورش قارچ گانودرما امروزه یکی از متداول‌ترین راه‌های درآمدزایی محسوب می‌شود و از آنجایی که کشور ما از شرایط خوبی برای پرورش این قارچ برخوردار است، با دانستن نکات مورد نیاز جهت پرورش این قارچ می‌توانید حتی در خانه به کسب درآمد بپردازید. قارچ گانودرما یک قارچ یک ساله است که بهترین زمان برای پرورش آن فصل تابستان است و بهتر است که این کار در محیط‌های کوچک صورت بگیرد. برای کاشت و پرورش قارچ گانودرما باید از کیسه های پلی پروپیلین استفاده کنید که سالم و بهداشتی هستند. سپس باید محیطی که قرار است قارچ ها در آن رشد کنند را آماده کنید. به این محیط مدیوم می گویند. برای تهیه مدیوم از 10% سبوس برنج، 3% آهک و مقداری خاک اره و یا کاه استفاده می کنید. توجه داشته باشید، کاهی که برای پرورش قارچ گانودرما استفاده می کنید باید عاری از هر گونه ترکیبات سمی باشد. بهترین مدل کشت برای رسیدن به بهترین عمل کرد از رشد قارچ ها استفاده از میسیلیوم های اولیه بارور شده است. بهتر است به خاک اره کمی کلسیوم فسفات و کلسیوم کربنات جهت رشد بهتر قارچ ها اضافه کنید. سپس تمام مواد بالا را با هم مخلوط کرده و آن را در کیسه ریخته و سر کیسه را محکم با نخ ببندید. بعد از آن کیسه های حاوی مدیوم در فشار کم و حرارت 90 تا 100 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت استریل شود. بعد از استریل شدن کیسه ها باید آنها را در یک محیط کاملا تمیز و بهداشتی قرار دهید تا حرارت خود را کامل از دست بدهند. بعد از خنک شدن کیسه ها باید بذرهای قارچ گانودرما را روی کیسه ها بریزید. این کار باید در محیطی کاملا تاریک انجام شود. دمای اتاقی که کیسه ها را در اون آن قرار می دهید باید 28 تا 35 درجه سانتیگراد باشد. محیطی که کیسه ها در آن وجود دارند باید از مقادیر بالایی از دیوکسید کربن برخوردار باشد. سپس بعد از گذشت چند روز شاهد رشد هزاران قارچ خواهید بود. در مرحله آخر سر کیسه هایی که قبلا با نخ بسته بودید را ببرید. معمولا زمانی باید این کار را انجام دهید که نصف کیسه از ریشه های قارچ پر شده باشد. بعد از آن کیسه ها را به مکانی دیگر انتقال دهید تا به رشد خود ادامه دهد. رطوبت در زمان رشد باید ما بین 85 تا 92 درصد باشد. همچنین دو مرتبه در روز باید آبیاری صورت بگیرد. معمولاً دو هفته تا ظاهر شدن قارچ‌های گانودرما زمان نیاز است. زمانی که روی کلاهک قارچ زرد رنگ شد، باید میزان رطوبت و دما را کاهش دهید. برداشت اول. با گذشت دو ماه پس از رشد قارچ‌ها، یعنی زمانی که به رنگ قرمز در آمدن و کناره ها به رنگ سپید، زمان آن است که قارچ ها را برداشت کنید. معمولاً پس از برداشت قارچ ها با گذشت چند روز دوباره شاهد رشد قارچ ها خواهیم بود. برداشت دوم. زمانی که در مرحله اول تمام قارچ ها را برداشت کردید، باید میزان رطوبت و دما به همان حالت اولیه برگردد تا بتوان بار دیگر اقدام به برداشت قارچ ها کرد. این قارچ ها را به صورت خام استفاده نمی کنند و بیشتر از عصاره آن در تهیه شکلات، قهوه، کپسول های دارویی و همچنین در تهیه محصولات آرایشی و بهداشتی هم استفاده فراوانی می شود.
خب خیلی ممنونم از مزرعه پولساز ما. اگه این توصیه رو جدی بگیریم حتما مزرعه‌مون پولساز خواهد شد. اما بریم بخش هواشناسی و از هوا رو ببینیم چطور هست. آقای مهندس هامون مکوندی با ما هستن امروز. جناب مهندس درود بر شما، سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم با اخبار هواشناسی.
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
امروز برای ارتفاعات اردبیل و گیلان رشد ابر با همراه بارش پراکنده پیش‌بینی میشه. از اوایل شب سه‌شنبه شمال آذربایجان غربی، شرقی و گیلان افزایش ابر و رگبار بارگاه رعد و برق و وزش باد شدید موقت و همچنین کاهش محسوس دما رخ میده. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شمال غرب سواحل دریای خزر و شمال سنجان ارتفاعات قزوین، البرز و تهران رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشه. از اواخر وقت سه‌شنبه و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج و کاهش محسوس 7 تا 12 درجه دما در استان اردبیل و سواحل دریای خزر خواهیم داشت.
بله.
همچنین از اواخر وقت سه‌شنبه تا اوایل روز چهارشنبه وزش باد شدید برای سواحل شمالی کشور به ویژه شرق مازندران و گورستان پیش بینی میشه که احتمال بروز خسارت وجود داره. از امروز تا آخر هفته در ساعات بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ میده که در همین مدت در شرق کشور به ویژه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک داریم و شرق دریای عمان نیز مواج است. چند توصیه هواشناسی کشاورزی هم
بفرمایید. سریع‌تر ممنون میشم. بفهمید آقای مکنزی.
چند توصیه هواشناسی کشاورزی خدمت کشاورزان عزیزمون عرض میکنم. پرورشندگان ماهی نسبت به حوادث منظم استخر را اقدامات لازم را انجام بدن. نخلداران جهت کاهش خسارت خشکیدگی خوشه خرما اقدام به پوشال گذاری مزارع نمایند. باغداران در نواحی مرکزی و جنوبی تعداد دفعات آبیاری را بیشتر کنند و برای جلوگیری از تنش گرمایی به باغداران عزیزمون در مرکز و نیمه جنوبی کشور پاشیدن کود پتاس توصیه میشه. عملیات محلول پاشی و سنگ پاشی در استانهای شمالی کشور به دلیل بارش پراکنده و وزش باد با احتیاط انجام بشه.
خیلی متشکرم.
اگر سوال دیگه‌ای داشتید
خیلی ممنون مهندس جان، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. خب خیلی ممنون از اینکه با ما بودید. تا فردا که مجدد در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
خانم مدیر،
آقای مشاور،
۷۵ متری طبقه دوم بدون پارکینگ، 10 سال ساخت، 200 میلیون پیش، 3500 اجاره. این قیمت اجاره داده بخواد بفروشه چقدر قیمت میذاره؟ وای چه خبره؟
نه آقا خیلی گرونه.
ای بابا
آقا یکم تخفیف بدین آخه. برادر من ماهی 2,500,000 آخه کی داره بده؟ درسته. بله درسته، ولی خب عزیز من انصافم شرط دیگه. نه نه با این وضعیت نخیر، این برای ما خیلی گرونه. نه گرونه، روز خوش، روز خوش. خدا
آقای مشاور، آقای مشاور، من دیگه خسته شدم، برای امروز کافیه، خواهش میکنم. فکر نکنم با این قیمت رو بتونیم یه خونه خوب برای خواهرم پیدا کنیم. وقتی میگه این خونه اجارش بالاست، میگن خانم خونه خالی نیست که، اگه پیدا کردی بیا من همینو با تخفیف بهت میدم.
همین دیگه، وقتی میگم به جای دلال بازی توی بازار مسکن سرمایه‌تون رو بندازین تو کار ساخت و ساز، واسه همین روزاست. خانم مدیر،
بله
میگم، شما میدونستید که صنعت ساختمان سازی حداقل با 130 فعالیت اقتصادی متنوع در ارتباطه؟
راستش آقای مشاور عددشو نمیدونستم، اما کاملا مشخصه که چقدر کار ساختمان سازی با صنایع مختلف در ارتباطه.
دقیقاً.
مثلا صنایع مرتبط با آهنگ، چوب، سیمان، گچ، چه میدونم صنعت شیشه، تازه این وسط کارگاهی در و پنجره سازی هم هستن.
بله بله.
شرکتایی که کارشون ساخت و نصب کابینته، چه می‌دونم صنایعی که کارشون تولید کلید و پریز و لامپ و سیم برق و اینجور چیزا.
آفرین.
تازه صنعت کاشی و سرامیک هم یادم رفت، صنایع تولید کننده شیرالات ساختمانی، خلاصه همه درگیر میشن.
تازه چقدر برای کارگرای ساختمانی فرصت شغلی ایجاد میشه. دفترهای مهندسی، طراحی ساختمانی، همه فعال میشن.
بله.
کسایی که تحصیلاتشون طراحی داخلیه، خب اینا براشون کار ایجاد میشه. اینا همش اشتغال زایی.
بله درسته.
سهم صنعت ساختمانسازی برای اشتغال زایی در کشور 18% میدونستی؟ حالا دیگه شما ببین ساختمون سازی چه صنعت کارآفرین و پولسازی.
آقای مشاور دقیق رفتین درباره همه چی تحقیق کردین. آقای مشاور اقتصادی بهتر بگم، نکنه میخواییم بزنیم تو کار بساز بفروش؟
نه بابا خانم مدیر، من از این سرمایه ها ندارم، ولی اگه سرمایهش هم داشتم راستش بعدم نمی اومد توی شرکت معتبر ساختمون سازی سرمایه گذاری کنم و شریک بشم.
اگه از این سرمایه ها داشتین، اول لطفا برای تولیدی خودمون سرمایه گذاری کنید، بعد به فکر بقیه باشید.
آه حتما، ولی فعلا که از همچین سرمایه خبر نیست. میگم خانم امودی،
بله،
الان که بحث به اینجا رسید، خب عرض میکنم به نظر شما حیف نیست که این صنعت ساختمون سازی با این حجم از قابلیت کارآفرینی به خاطر مشکلات متعددی که سر راه شرکت های ساختمون سازی و انبوه‌ساز وجود داره هنوز نتونسته جایگاه اصلی خودش رو توی اقتصاد کشور به دست بیاره؟
چرا، واقعا حیفه، مخصوصا با این عدد و ارقامی که شما گفتین. فکر میکنم دولت بیشتر از اینا باید به فکر صنعت ساخت و ساز باشه.
میدونین به نظرم میرسه که بعضی مشکلات این وسط هست که یکم حل کردنشون سخت و پیچیده است.
مثلا چه مشکلاتی؟
مثلا گرون بودن نرخ زمین. میدونید که زمین برای کسی که تو کار ساخت و سازه مثل مواد خام مورد نیاز برای تولید کننده است. بعد از زمین هزینه مجوزهایی که باید از سازمانهایی مثل شهرداری گرفته بشه، یه سری عوارضهایی که باید پرداخت بشن، مالیات، نوسان نرخ ارز که روی قیمت مصالح ساختمونی هم اثر میذاره. اینا مشکلاتی هستن که از وقتی یادم میاد انبوه‌سازا و فعالان حوزه ساخت مسکن توی مصاحبه ها و گفتگوهاشون راجبش صحبت کردن، اما متاسفانه همچنان به قوت خودشون باقی هستن.
میگم آقای مشاور، حالا که از مشکلات انبوه سازا و فعالای حوزه مسکن گفتین، یه دیگه مطلب افتادم.
چه مطلب؟
یادم یه جای خوندم که خیلی از کشورها برای توسعه صنعت ساخت و ساز و همینطور کنترل قیمت خونه و تامین مسکن برای تمام اقشار اجتماع به سمت صنعتی سازی ساختمون سازی حرکت کردن.
خب بله، بالاخره توی کشورهای توسعه یافته چندین دهه است که خانه سازی دیگه از حالت سنتیش در اومده و صنعتی شده. خانم مدیر، اصلا نمونهش همین آمریکا که از سال 1930 میلادی ساخت و ساز خونه رو به سمت صنعتی سازی هدایت
نه آقای مشابه، فقط کشورهای توسعه یافته غربی نیستن که به سمت صنعتی سازی ساختمون رفتن، بلکه توی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا صنعتی سازی ساختمون از هدفهای اصلی دولت هاست.
جالبه. ببخشید، مثلا کدوم کشور؟
مثلا مالزی. دولت مالزی بله، با هدف تولید ساختمونای کارآمدتر و با کیفیت‌تر اونم توی زمان کوتاه رفته به سمت صنعتی سازی ساختمون. تازه این کار باعث شده که تو صنعت ساخت و ساز کشور مالزی کمتر نیاز به کارگر خارجی باشه، بعد تونستن فرصت‌های شغلی این صنعت هم برای مردم خودشون خیلی راحت حفظ کنن.
چه جالب، نمیدونستم خانم مدی.
به خاطر اینکه آقای مشاور، شما فقط روی پیشرفت‌های اقتصادی کشورهای غربی مطالعه می‌کنید. بعد نیست گاهی هم سمت شرق نقشه جغرافیایی بریم.
بله بله بله، میپذیرم، حق با شماست. میپذیرم.
حالا یه نکته جالب تر آقای مشاور. بله. دولت مالزی برای اینکه صنعتی سازی ساختمون رو نهادینه کنه، الزام کرده که 70% ساختمونای بخش دولتی و 50% ساختمونای بخش خصوصی به روش صنعتی ساخته بشن.
چه اخبار خوبی. فکر کنم تو کشور ما هم باید از این روش استفاده بشه خانم مدیر.
بله.
واقعا خانم مدیر، استفاده از دانش و تکنولوژی روز یکی از کمبودهای جدی صنعت ساختمون سازی کشوره.
بله.
چقدر خونه‌های خوشگل و خوشنما توی شهر هست، اما متاسفانه اصلا از اصول ایمنی ساختمون یا بهینه‌سازی مصرف انرژی و اینجور موارد هیچ بهره‌ای نبردن.
ولی خب وقتی ساختمون سازی صنعتی بشه، خواه ناخواه مواردم رعایت میشه.
ولی خانم مدیر، یه چیزی این وسط به دل من نمیشه.
چی آقای مشاور؟
ببینید، حسم به میگه وقتی ساختمون سازی صنعتی بشه، مثل استفاده دیوارهای پیش ساخته یا چه میدونم در و پنجرهایی که توی کارخونه آماده میشن و فقط باید نصبشون کرد، اینطوری خب خیلی از سنت‌های ساختمون سازی مثل شکل و فرم سنتی خونه از بین میره.
نه دیگه، اینجا رو اشتباه کردین آقای مشاور. اتفاقا کشورهایی که به سمت صنعتی کردن ساختمون سازی پیش رفتن، خیلی تاکید دارن کارخونه‌های تولید کننده ابزار و مصالح ساختمانی و همینطور سازنده ها به مسائل فرهنگی کشورشون هم دقت داشته باشن.
میگم خانم مدیر، شما هم حسابی راجع به ساختمان سازی صنعتی تحقیق کردین.
دیگه از وقتی مجبور شدم به خواهرم برای پیدا کردن خونه کمک کنم، نظرم به صنعت ساختمان سازی خیلی جلب شد.
به هر حال اگه ما هم توی کشورمون به سمت صنعتی سازی ساختمان بریم و روی احداث کارخونه‌ای که مساله ساختمانی و ابزارالات مورد نیاز ساختمان‌ها رو تولید می‌کنن بیشتر سرمایه گذاری کنیم، طوری که بازار رقابتی بیشتری ایجاد بشه، خب روی تولید مسکن هم تأثیر
می‌ذاره. بله، و همونطور که شما گفتین، صنعت ساختمون سازی که رونق بگیره، جهش تولید هم اتفاق میفته. مخصوصا که ساختمون سازی کلی صنایع و مشاغل مختلف هم درگیر خودش میکنه.
درسته، کاملا درسته. اینطوری انشاءالله بازار رقابتی میشه، قیمت مسکن هم میاد پایین، همه میتونن اون وقت خونه دار بشن. خانم مدیر، البته بگم این آرزو یکم دور دسته، ولی ما به امید زنده ایم.
درود بر شما همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، بسیار سپاسگزارم از اینکه در بین شبکه‌های مختلف رادیویی در این لحظه که به ساعت 18:06 بعد از ظهر نزدیک میشیم، شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. مرحبا به حسن انتخاب شما. در آخرین دوشنبه از تیر ماه 1399 در نوبت دوم کاری از برنامه‌های رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم که همراهی خودتون رو از ما دریغ نفرمایید.